رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره شنونده عزیز، من خیرمان بقازاده. نشری سیوم و جنبستی مجله شامگاهی را در روز پنجشنبه دویوم اکتبر سال 2008 تقدیم شما میکنم. در دوشنبه ساعت 9 شام است و برنامه را طبق معمول نخست با نگاه به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم. همکارم اسکندر خواجه میرزاده مسئول بخش خبری برنامه.
سنت مجلس بالایی کنگرس ایالات متحده آمریکا با بعض تغییر و اضافه ها برنامه تخصیص 700 میلیارد دلار برای نجات نظام مالی این کشور را تصویب نمود. 74 عضو سنت و از جمله داوطلب های کرسی رئیس جمهوری این کشور براک اوباما دموکرات و جان مکین جمهوری خواه به طرفداری از برنامه آغاز دادند. 25 سناتور ضد اجرای برنامه رای دادند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به عمل سنت بهای بلند داده اظهار امید کرده است که مجلس نمایندگان مجلس پایانی کنگرس هم به سنت پیروی میکند. امروز پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف و کانسلر آلمان خانم انگلا مرکل در ارزیابی نزاع گرجستان روی راست اختلاف نشان دادند. اثنای نشست مطبوعاتی در شهر سنت پیتربورگ روسیه مرکل دعوت کرد که همدیگر فهمی میان اروپا و روسیه تحکیم یابد. همچنان رهبری آلمانی سیاست های روسیه در گرجستان را تنقید کرد، ولی مدودیف تنقید را نپذیرفت.
ما столкнулись с ситуацией, когда лицемерие и, скажем откровенно, безрассудство.
ما با وضع روبرو شده ایم که در آن نفاق و بی‌پروایی بدون محدودیت در همراهی با ملت‌گرایی سلطه‌جویانه سعی دارند همدردی جامعه جهانی را کسب نمایند. این بار اول نیست که جهان با چنین انحراف دست به گریبان می شود و بار اول نیست که بعضی ها فریفته چنین ترغیبات بیباک می
شود.
مرکل همزمان اختلاف نظر اروپا و روسیه در منطقه نزد دنستر مولدوو، کوسوو و بوسنیا و هرتسگوینه را خاطر نشان کرد. مدودیف اظهار نمود که روسیه و ممالک غربی بر روشنی اندازی بیشتر و مذاکرات نیاز دارند. رهبری روسیه میگوید طرفین باید تمرکز به گذشته را کنار گذاشته در فکر آینده باشند. یک منصبدار تاجیک میگوید دادگاه منع فعالیت گروه مذهبی شاهدان یهوه را دستگیری کرد. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان ناظرجان بوریف اظهار نمود که شاهدان یهوه قانونهای دینی کشور را پایمال نبوده و با راه های غیر شرعی به تاجیکستان کتاب های مذهبی وارد کردند. ماهی ایون با ابنامه نادیدگیری قانونهای جمهوری فعالیت گروه شاهدان یهوه در قلمرو تاجیکستان به مدت 3 ماه متوقف شده بود. امروز بر اثر ترکیش ظاهرن مرگ طلبانه در شمال و غرب پاکستان کمش 4 کس کشته شدند. به قول پلیس شهر 400 از احتمال دور نیست که هدف بمبگذار مرگ طلب خانه رئیس حزب حاکم در ولایت شمال و غربی نزد مرزی بوده است. سیاستمدار جراحت نبرداشته است. در مناطق شمال و غرب پاکستان جنگجویان مربوط با طالبان و القاعده فعال می باشند. روز پنجشنبه در دادگاه نظامی سازمان ملل متحد واقع در شهر هایگ هلند محاکمه سابق فرمانده ستاد ارتش یوگسلاوی ممچیلو پریسیچ آغاز یافت. این بلندترین مقام ارتش یوگسلاوی سابق است که در ارتباط با حوادث بوسنیا و خرواتیا به دادگاه هایگ کشیده شده است. پریسیچ با 13 جنایت حربی و جرم بر ضد بشریت به ویژه در دوره محاصره شهر سراییوو و کشتار دسته جمعی مسلمانان در سربرینیتسا متهم می شود. او عیبنامه را کاملا رد کرده است. سر از امروز سیگارکشی در جایهای جمعیتی هندوستان منع شده است. طبق یک پژوهش فعلا در هندوستان 120 میلیون نفر سیگار می کشند و هر سال از بیماری های مربوط با سیگارکشی تخمینا 900 هزار نفر به هلاکت می رسند. سال 2003 در هندوستان سیگارکشی در جایهای جمعیتی منع شده بود، ولی کوشش های قبول قانون نظارت اجرای آن موفق نبودند. اکنون سیگارکشی در جایهای جمعیتی معادل 4.5 دلار ایالات متحده آمریکا مجازات خواهد داشت. روز شنبه در پایتخت فرانسه رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا واکنش اروپا به بحران مالی سراسری را بحث می‌کنند. فرانسه که رهبری دوره اتحادیه اروپا را بر دوش دارد در اظهارات تاکید نموده است که هدف از نشست روز شنبه آمادگی به نشست رهبران 8 کشور قدرتمند عالم معروف با نام G8 است. کشورهای قدرتمند هم عکس العمل به بحران مالی سراسری را ارزیابی خواهند کرد.
و با سپاس به همکارم اسکندر خواجه میرزاده برای یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت برنامه را پی میگیریم. خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید شنونده عزیز. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در نشر امروزه برنامه از شما دعوت میکنیم به چنین مطالب توجه کنید. با قبول طرح نجات نظام مالی ایالات متحده آمریکا از جانب سنت، نشاندادهای بازار در آمریکا و آسیا و اروپا دچار تغییرات شده است. مقامات آلمان و روسیه مسئله استقرار نیروهای روسی در خاک گرجستان را بررسی میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ساکنان رشت واخورد. و دادگاه در تاجیکستان قراری وزارت فرهنگ را راجع به معنی فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه به تغییر گذاشته است. و در ادامه برنامه عنوانی مطالب دیگری مجله شامگاهی را یادآوری خواهیم کرد شنونده عزیز. حالا از مهمترین خبر روز وضع مالی بازارهای جهان شروع میکنیم. سنت امریکا شب گذشته نقشه نجات را قبول کرد و امیدواری ها را برای به حالت عادی برگردانیدن وضع مالی این کشور به میان آورد. در این یک ماه اخیر مشکلات مالی بانک ها و شرکت های مختلف مالیوی که غالبا با تجارت خانه مشغول بودند در سراسر جهان شدت گرفته به نقطه اوجش رسید. قیمت سهام در کلیه بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا شدیداً پایین آمد و حکومت های اروپا و آمریکا را در برابر انتخاب برای نجات بانک های ورشکسته تحریک داد. در حالی که قانونگذاران آمریکایی برنامه تخصیص 700 میلیارد دلار را برای نجات نظام مالی این کشور ارزیابی میکنند، تا همین اواخر در اروپا بسیاری ها بر این عقیده بودند که بحران به این قاره تهدید نمی کند. ولی به نظر می رسد که رویدادهای اخیر اروپا به ویژه وضع ناگوار یکیده شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بلژیک و آلمان اروپایی ها را هم به ارزیابی راه های جلوگیری از بحران امکان پذیر وادار نموده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را خلاصه می کند.
وقتی طوفان به نظام مالی ایالات متحده آمریکا ضربه زد، اکثر اروپایی ها باور داشتند که این رویداد از اقیانوس اتلانتیک عبور نمی کند. ولی هفته گذشته کشورهای اروپایی هم یک ایده بانک های سرمایه گذاری را از ورشکستگی کنار کشیده دریافتند که بحران دری آنها را نیز کوبیده است. بانک های مرکزی کشورهای اروپایی مجبور شدند که به بازارهای مالی پول زیاد وارد نمایند تا فعالیت بازارها متوقف نشود. در این ارتباط رئیس کمیسیه اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا ژوزه مانوئل بارازو میگوید:
مسئله تنها با ورود پول به بازار خاتمه نمییابد. ما باید در پاسخ اروپایی به بازارها اعتماد نیز وارد نماییم. این است که ما از کشورهای عضو اتحادیه دعوت میکنیم تا همکاری زیچتر راه اندازی نمایند.
آیا اروپا با ایالات متحده آمریکا پیروی خواهد کرد؟ در ایالات متحده آمریکا با پیشنهاد وزیر مالیه هنری پالسون 700 میلیارد دلار برای نجات نظام مالی تخصیص داده خواهد شد. روز چهارشنبه سنت مجلس بالایی کنگره ایالات متحده آمریکا این برنامه را دستگیری نمود و روز جمعه مجلس نمایندگان کنگره بار دوم به ارزیابی این برنامه برمیگردد. در صورت تصویب برنامه حکومت ایالات متحده آمریکا امکان پیدا میکند که از بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری قرض های به اصطلاح بد را خریداری نموده شرایط تقدیم قرض های نو را فراهم آورد. نیکولاس ویران شارح پژوهشگاه بریوگل شهر بروسل میگوید در اروپا برنامه شبیه نقشه پولسون جای داشته نمیتواند.
صمیمانه میگویم که در اروپا اجرای برنامه شبیه نقشه پولسون امکان ندارد، زیرا اتحادیه اروپا گنجایش مالی ندارد، اندازی عمومی جمع نمی کند و از بازارهای بین المللی مالی قرض نمی گیرد.
ویران از آن خوشحال است که کشورهای اروپایی عملکردهایشان را هماهنگ می نمایند. مثلا هفته گذشته حکومت های بلژیک، هلند و لوکسمبورگ شرکت مالی فارتیس را نجات دادند. اما در پایتخت ایتالیا استفانو میکاسی، رئیس اتحادیه صاحبکاری و پژوهشگاه اسانیم میگوید نقشه پالسون با بعض ایلاوه ها در اروپا هم قابل اجرا می باشد.
اولین چیزی که شما احتیاج خواهید داشت این زمیمه برای نقشه پالسون است. ما در حالت ضرورت به یک خزینه نجات بانک ها احتیاج خواهیم داشت، زیرا در حالت حمله بانک های بزرگ را نمی توان در چارچوب یک کشور عضو نجات داد.
میکاسی پیشنهاد می نماید که مقام بانک سرمایه گذاری اروپا تغییر داده شود تا آن جمع سرمایه برای نجات بانک ها را شروع کند. احتمال روز شنبه در پایتخت فرانسه در نشست رهبران کشورهای قدرتمند اروپایی اقدام های واقعی اتحادیه اروپا در مقابل بحران مالی اندیشیده شوند، ولی ظاهرا چاره های قبول شونده نه به بحران فعلی بلکه به سرنوشت منبعده اروپا ارتباط می گیرند.
اسکندر خواجه میرزاده بود با تحولات اطرافی بازارهای بورس در سراسری عالم. و در پی تنقیدهای دیروزه نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین از ایالات متحده آمریکا در رابطه با بحران سرزده مالی، امروز رئیس جمهوری این کشور دمیتری مدودف نیز گفت که دیگر عهد برتری اقتصادی گذشته جهان به یک نظام نو و با عدالت مالی نیاز دارد. مدودف این سخنها را در همایش سالانه اقتصادی روسیه و آلمان در سنت پیتربورگ ارائه کرد که با شرکت صدر اعظم انگلا مرکل جریان دارد. این چهارمین ملاقات مدودف و مرکل در سال جاری می باشد و این نوبت موضوع صحبت های آنها می تواند به مسائل خیلی حساس حضور نیروهای روسی در خاک گرجستان نیز تمرکز کند. این نشست یک روز بعد شروع کار هیئت ناظران اتحادیه اروپا در گرجستان برگزار می شود. با اینکه آلمان یک متفق انعنوی مسکو در اروپای غربی ارزیابی می شود، بعد شروع جنگ با گرجستان در خاک اسیتی جنوبی، انگلا مرکل از آن رهبران اروپایی بود که با لحنی شدید تدبیرهای نظامی روسیه را زیر تنقید گرفت. امسال در نشست سنت پیتربورگ مرکل با هیئت نسبتاً خردی مقامدارانش آمده است و همچنان بر عوض دو روزی معمولی و نیت دارد در یک روز بازدید رسمی خود را از روسیه انجام دهد. انتظار می رود که در این نشست راجع به تعهدات مسکو برای بیرون شدن نیروهایش از خاک گرجستان در مهلت 10 روز آینده صحبت شود. اما بعضی تحلیلگران تخمین زدند که مسکو تلاش خواهد کرد از این موضوعهای عصبانی کننده فرار کرده بیشتر به بررسی مسائل برایش پرمنفیت اقتصادی و تجارتی پردازد. در نیم ساله اول سال جاری میزان صادرات مال آلمانی به روسیه 20% افزایش یافته 22.3 میلیارد دلار را تشکیل داده است. نشاندادهای صادرات مال و کالای روسی به آلمان در همین مدت به 23.5 میلیارد دلار برابر شد. مرکل با پایتخت دویوم روسیه همراه با وزیر خارجه این کشورش فرانک والتر شتاینمایر و رهبران چندین شرکت های کیمیایی و صنعتی و انرژی آلمان آمده است. قرار است در این نشست اینچنین موضوع ادامه همکاری های برلین و مسکو از بالای طرح 10 میلیارد دلاری نورد استریم که انتقال مستقیمی گاز را از سیبیر روسیه به اروپا توسط لوله های زیریابی بحری بالتیک در نظر می گیرد بررسی شود. شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با یک سفر کاری واردی مرکزی وادی رشت شهرک غرم شد. این سفر از پیش برنامه ریزی شده بود و هدف اصلی بازدید رحمان از مناطق شرق کشور آشنایی با وضع اجتماعی و سیاسی آن گفته می شد. امروز رئیس جمهوری از چند مؤسسه از جمله خواجگی مزار شریف جماعت نصرت الله مخصوم، کارهای ساختمانی نمایندگی دانشگاه آموزگاری به نام عینی در غرم دیدن کرد. اما نظر به اندیشه تحلیلگران از آن که برخی مقامات دولتی قبل از سفر پرزیدنت به رشت به وادی آمده با مقامات و ساختارهای دولتی ملاقات و شرایط سفر پرزیدنت را به منطقه فراهم ساختند و یکی از ملاقات ها با رئیس شعبه منطقوی مبارزه با جنایات متشکل امور داخلی رشت میرزا خوجه احمدف در نظر گرفته شده است، هدف بازدید رحمان از این محل میتواند معناهای سیاسی هم بگیرد. ماهی فوریه در شهرک غرم رئیس عمان نیروهای زودعمل وزارت داخلی کشور در نتیجه یک درگیری به هلاکت رسید و مسئولیت این کشتار به دوش گروهی تحت رهبری احمد فوگزور شد. حالا بعضی ها میگویند که در این سفر رحمان تلاش خواهد کرد با رهبریت نیروهای مخالفین ملاقات کرده جانب ها را به آرامی و همکاری بیشتر با حکومت مرکزی دعوت کند. چون و چراهای سفری پرزیدنت برشت در گزارش همکاری ما محمود شادی در غرب.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سفر خود در ناحیه رشت به هنگام واکنش با کهن سربازان جنگ دوم جهانی و پیران روزگار دیده از افزایش جریان تلفیه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت مذهب امام اعظم نعمتی بی‌بهاست و باید جوانان در همین راه تربیت شوند. این هم در حالی است که جریان تلفیه تا کنون مورد تشویش مردم این منطقه نگشته است، زیرا طبق مشاهده ها در مساجد وادی رشت مردم در مذهب امام اعظم ثابت بوده، شماری سلفی ها خیلی انگوش شمار بودند. همچنین رئیس جمهوری کشور به هنگام بازدید از مکتب شماری یک شهرک غرم برشتی تعلیم و تربیه اشاره کرد و گفت فعلا تاجیکستان با متخصصین حرفوی نیاز دارد تا در بخش های گوناگون جامعه سهم گذار باشند. اما این در حال است که برخی دیگر از ساکنان وادی رشت میگویند به خاطر پیشوازی رئیس جمهور مقامات محلی نواحی این منطقه از ساختکاری ها نیز کار گرفتند
و حتی در صنف آموزش تکنیک کامپیوتر بسیار از بچه هایی که سالها پیش این مکتب را ختم کرده بودند همچنان خوانندگان صنف 11 در اینجا جذب شدند.
در جریان این سفر به وادی رشت امام علی رحمان از نواحی جرگتال، تاجیک‌آباد و تویلدره نیز دیدن خواهد کرد. در همین حال به اطلاع یک منبع معتمد به خاطر تحکیم امنیت منطقه ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با میرزا خواجه احمدوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت امور داخله در این منطقه نیز در نظر داشته شده است. همزمان شام امروز با شرکت 120 نفر مشاقان و آوازخوان‌های مشهور تاجیکستان در ورزشگاه شهرک غرم کنسرت کلان برگزار می‌شود که در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت خواهد کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شروع بازدید امام علی رحمان از وادی رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در تاجیکستان همکنون با حکم دادگاه و بعد امری پارساله وزارت فرهنگ فعالیت گروه مذهبی شاهدان یهوه منع کرده شده است. دادگاه میگوید حکم مذکور بعد آن صادر شد که این سازمان بار دیگر به کشور ادبیات خصوصیت مذهبی داشته را بدون قید پیشکی آن و آگاهانی ساختارهای دخلدار دولتی در مقدار 500 هزار نسخه وارد کرده است. کمیته امنیت ملی میگوید که این سازمان مذهبی بارها در این زمینه آگاهانیده شده است. بستشوی فعالیت شاهدان یهوه در تاجیکستان در حال است که این سازمان 11 سال در قلمرو تاجیکستان فعالیت کرده خود را چون یک شاخه دینی مسیحی معرفی میکند. این سازمان که تاریخ تاسیسیابیش با آغاز سالهای 1930 مناسب میآید میگوید در سرتاسر جهان میلیون ها پیرو دارد. همکارم طاهری سفر چنین گزارش میدهد.
یک دادگاه شهری دوشنبه قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در مورد منع فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان را به تغییر گذاشت. کمیته امنیت ملی گفت سازمان شاهدان یهوه برای جامعه و امنیت ملی تاجیکستان خطر داشته است و از این خاطر دادگاه دستور منع فعالیت آن را جانبداری کرد. سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان ناظرجان بوریف با خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه گفت دادگاه همچنین دعوای سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان را رد کرده است که میگوید مقامات رسمی 500 هزار نسخه کتاب دینی این سازمان را غیر قانونی مصادره نمودند. شاهدان یهوه که فعالیتش در تاجیکستان ماه اکتبر سال 2007 با دستور وزارت فرهنگ ممنوع شده بود، از اقدام کمیته امنیت ملی وزارت فرهنگ و کمیته گمرک بر دادگاه شکایت برده و خواستار لغو دستور منع فعالیت و بازگردانیدن کتاب‌های مذهبی خود شده است. این سازمان می‌خواسته است 500 هزار نسخه کتاب‌های مذهبی را در تاجیکستان پهن کند. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت سازمان مذهبی شاهدان یهوه بارها قانون‌های تاجیکستان را نقض کرده است و از این خاطر دادگاه ادعای سازمان را بی‌اساس دانست.
سروران و پیروان شاهدان یهوه که اساساً از خارج کشور کمک و دستگیری میگیرند، طول سالهای آخر در منطقه‌های مختلف جمهوری غیر قانونی با پهن ساختن ادبیات و ورقه‌های دینی برای مردم محلی بیگانه، تشویق و ترغیب عقیده‌های برای مفکوره ساکنان محلی خطرناک افرادگرانه مشغول بودند. سود عربی گارنیزون شهر دوشنبه با قرار خود دعوای سازمان دینی شاهدان یهوه را رد کرده، با نظرداشت خوف و خطر فعالیت این تشکیلات دینی برای جامعه و امنیت دولتی، قرار هیئت مشاوره وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان را از ماه اکتبر سال 2007 عاید منع کرده شدن فعالیت شاهدان یهوه در قلمرو تاجیکستان دستگیری نمود.
وزارت فرهنگ تاجیکستان همچنین علت ممنوع کردن فعالیت شاهدان یهوه در کشور را سرکشی پیروان این سازمان از خدمت در صف ارتش عنوان کرده بود، اما سازمان شاهدان یهوه منع فعالیت خود در تاجیکستان را غیر قانونی و مخالف به ارزش‌های آزادی اعتقاد و سندهای بین المللی نامیده است. بعد امر وزارت فرهنگ برای ممنوع کردن فعالیتش، شاهدان یهوه با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امیدواری کرده بود که این دستور بیکار و شرایط فعالیت برای سازمان فراهم آورده می شود. در دفتری سازمان شاهدان یهوه در امریکا بر رادیوی آزادی گفتند که در خصوص حکم دادگاه نظامی گارنیزون شهر دوشنبه به زودی ابراز نظر خواهند کرد. شاهدان یهوه که به گفته مسئولانش در تاجیکستان 600 پیرو دارد، از سال 1994 در کشور فعالیت می کرد. به گفته مقامات رسمی تاجیکستان، این کشور با آزادی های مذهبی ارج می گذارد و در آن بیشتر از 80 سازمان مذهبی ثبت نام شدند. اما در گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضع احترام به آزادی های مذهبی در کشورهای جهان گفته شده است که در تاجیکستان احترام به آزادی اعتقاد در یک سال اخیر تنزل یافته است.
حکم دادگاه راجع به بسته‌شوی فعالیت سازمان مسیحی شاهدان یهوه در تاجیکستان، گزارشی طاهری سفر را شنیدید. فعلا در سرتاسر جمهوری مقامات میگویند 85 تشکیلات مختلفی مذهبی و دینی را ثبت نام کردند و اکثر سازمان‌های مسیحی که در این اخیرها در میان مردم تاجیکستان تشویقات میبرند، در سال‌های 1992 از غرب و اروپا به اینجا آمده دفترهای خود را باز کردند. هر یک این سازمان های دعوا دارند که شمار پیروانشان سال تا سال زیاد می شود. این هم در حال است که جامعه تاجیکستان سنتاً همیشه پیروی دینی اسلام بوده، مردمش قریب همیشه در موضع گیری های مذهبیش استوار و ثابت بوده است. در سالهای اخیر با چشم عادی خیلی به سادگی دیدن ممکن است که شمار اعتقادمندان و آنهایی که جیدن از رکنهای مذهبی پیروی میکنند به ویژه در میان جوانان افزایش پیدا میکند. نظر به گذشته امروز شمار نمازگزاران در مساجد افزوده، مردم بیشتر به حرف رهبران مذهبی و امر معروف های امام خطیب های با نفوذ گوش میدهند. در سر و لباس آنها به ویژه در نمود ظاهری زنان و دختران تقوادار تحولات زیاد به نظر میرسد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و در این دقیقه ها می رسیم به پایان بخشی اول مجله شامگاهی، اما گفتاری ما ادامه دارد و قبل از تقدیم یک ترانه خوب شنونده عزیز توجه کنید به عنوان گزارش های قسمت دیگری مجله شامگاهی. نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکا در مسکو مسئله خرید گاز را بررسی دارد. با آغاز کار مجلس نمایندگان تاجیکستان در میان صاحب نظران دوباره مسئله عدم قناعتمندی از کار نهاد قانونگذار به گوش می رسد. و در بدخشان نخستین گیمنازی خصوصی برای مکتبیان به کار شروع کرده است.
نرو بهار و بهاری سبز و چشم پر خمار و نبا نسیم مشک بیزی من طلوعی خندریزی من چگونه می روی و می گذاری عزیزی من عزیزی من سب
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکا با یک سفر کاری وارد مسکو پایتخت فدراسیون روسیه شد. موضوع اصلی صحبت های وی با همتای روسش ولادیمیر پوتین و مقامات دیگری این کشور بررسی قرارداد نو خریداری گاز طبیعی از روسیه و تعیین قیمت نو میباشد که کیهوس به یک مسئله دردناک و گاهی سیاسی بین المللی تبدیل شده است. حالا از شهر کیف به صحبت خبرنگاری رادیوی آزادی شارح مجله لاسدینیک دیمیترو شورخالو را دعوت میکنم و نخست از او میپرسم که آیا انتظاری ها از این سفر تیموشنکا به مسکو چیست؟
Тимошенко перед отлетом в Москву сказала, что основными вопросами
قبل از آغاز سفرش به مسکو تیموشنکو گفت نیت دارد نه تنها راجع به گاز بلکه درباره امضای قرارداد 3-4 ساله فروش گاز روسی به اوکراین گفت و شنید کند. وظیفه ای که وی در برابر خود گذاشته است این است که انتقال گاز را به طور مستقیم از گازپروم روسیه به نفت و گاز اوکراین بدون میانجیگری روس اوکر انرژو فراهم آورد. تیموشنکو این شرکت را در فسادکاری میکند. از آغاز بسیار چیز به آن اشاره داشت که این مذاکره ها ساده و آسان نخواهد گذشت. هرچند در گذشته همیشه این مذاکره ها به سختی پیش رفته است و معمولا تیر ماه شروع شده، ماه دکبر و یا ینور انجام می شود. مسئله دردناک دیگر قیمت گاز است.
در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا به مسکو سخن درباره 400 دلار برای هر 1000 کوبمتر گاز می رفت. تیموشنکا پیش از سفر گفته است که تلاش خواهد کرد همکاران روسی را وادار کند با 270-300 دلار نرخ راضی شوند که گاز را به اوکراین فروشند. فعلا نرخ گاز روسی حدوداً 180 دلار را برای اوکراین تشکیل می دهد. سفر تیموشنکا به مسکو در شرایط خیلی سنگین سیاسی اوکراین صورت می گیرد. در پی پاشخوری ائتلاف نارنجی حزب های رئیس جمهوری و نخست وزیر و طرفدارانش در پارلمان همکنون باید ائتلاف نوی حکومتی تشکیل شود و یا رئیس جمهوری یوشنکو حق دارد که تاریخ برگزاری انتخابات پیش از وقت را اعلام کند. از دیمیترو شورخالو می پرسم آیا بازدید تیموشنکا از مسکو در این شرایط چه معنا داشته می تواند؟
С расколотой властью говорить гораздо проще, выдвигать ей условия.
Ба хукумати тақсим шуда назар ба хукумати якпорча сӯҳбат кардан осонтар аст. Баъзеҳо ҳадс мезананд, ки эҳтимол дорад Москва Тимошенкоро ба унвони раҳбари эҳтимолии ояндаи Украина баррасӣ кунад ва бо шиддати мухолифатҳои ӯ бо Юшенко аксарият дигар бовар надоранд, ки иттиҳоди дубораи онҳо дарозмуддат ва босубот хоҳад буд. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین تابستان سال آینده است و حالا مخالفت ها در پیشند، اما اتهامات بعضی ها از جمله کاتبات رئیس جمهوری اوکراین که تیموشنکا را در پشتیبانی مسکو عیبدار کردند چندان اساسی واقعی ندارد و یگان کاری غیر قابل پیشبینی نکرده است. به هر حال تیموشنکا تلاش دارد که در میانی غرب و شرق، یعنی امریکا و اروپا و روسیه، یک موقع میانه را کسب کند و یک جانبه پیش نرود.
تیموشنکا старается балансировать между западом и востоком.
از شورخالو میپرسم که آیا تحولات اخیر در اطراف بحران حکومت در اوکراین تا کجا رسید و با نزدیک شدن همه مهلت ها برای پراکنده شدن پارلمان و یا تاسیس ائتلاف نو در صحنه داخلی سیاسی چی میگذرد؟ و گفت
президент может распустить парламент, но он не обязан этого делать.
Президент метавонад парламент ро пароканда кунад, аммо вай вазифадор нест ки ин корро кунад. Ин ҳаққи вай аст, аммо чунин ба назар мерасад ки вай ба хотири даъвати интихоботи нав پارلمان را پراکنده خواهد کرد. هدف فیفا این است که نگذارد یولیا تیموشنکو دوباره نخست وزیر شود و عیناً با همین سبب هم تیموشنکو با تمام نیرویش تلاش دارد که از انتخابات تکراری جلوگیری کند تا که از شانس شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم نشود. عملا نگاه کنیم، امروز روز آخرین پارلمان است تا که درباره تأسیس ائتلاف نو اعلان شود و فردا یوشنکو می تواند رده را پراکنده کند. تا حال می شود گفت که اشاره های درباره احتمال به هم آمدن جبهه رو به پرزیدنت اوکراین ما با حزب یولیا تیموشنکو بر سر چند طرح قانونی برای رئیس جمهوری مهم به گوش می رسد، اما فعلا گفتن مشکل است که آیا در نهایت امر یک ائتلاف تأسیس خواهد شد یا نه.
однако приведёт ли это к созданию коалиции, пока сказать трудно.
در نتیجه بی‌بندوباری های سیاسی اوکراین در وقت‌های اخیر، ریتینگ رهبران سیاسی کشور پایین آمده. هم اکنون نشان‌دهنده های اکثر پرسش‌های افکار عموم حاکی از آن است که از یوشنکو کمتر از 10% و از تیموشنکو کم بیشتر از 20% جامعه اوکراین پشتیبانی می‌کنند. اما با ذکر این مطلب، دیمیترو شورخالو خبرنگار رادیو آزادی در کیف افزود که جامعه اوکراین از این همه بی‌ثباتی‌های سیاسی خسته شده است و در جریان همه‌پرسی‌ها هم به همین چیز تأکید میکند. شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
خودبرد موجی 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
شما شنونده رادیوی آزادی هستید و از بررسی وضعیت بی‌ثباتی پارلمان اوکراین می رویم به تاجیکستان و از حال مجلس قانونگذاری این کشور دیدن میکنیم. با وجود این که شرایط این دو پارلمان غیر قابل قیاس بوده، در پارلمان تاجیکستان کیهوس بحث های شدید سیاسی جریان نمی گیرد، اما بعضی ساکنان کشور از بی‌توجهی پارلمان تاجیکستان به مشکلات معیشی مردم اظهار نارضایتی میکنند. وکیلان پارلمان تاجیکستان بعد از تعطیل تابستانه دوباره به فعالیت شروع کردند، اما از نظر منتقدان کار این مجلس عملاً برای مردم کاری را به ثمر نمی رساند، در حالی که در پیشروی زمستان شدید مردم از مسائل بی‌برقی و بی‌آبی زیاد اذیت می شوند. به این معنی اکثری همصحبتان همکارم کیومر سیاتو در دوشنبه می گویند تا این مدت وکیلان پارلمان به تهیه و تصویب قانون‌های پرداختند که در خور زندگی آنها نیست، اما قانونگذاران نظری دیگر دارند.
اون نمایندهایی که نماینده ما در پارلمان هستند، یعنی دپوتات ها، من یگان ذره حس نکردم که یعنی کمک آنها به مردم رسیده باشد یا که آن قانون هایی که مثلا مردم می خواهد و همین قانون تطبیق شود از جانب دپوتات ها دستگیری نشده است و پیشنهاد از طرف مردم شده باشد هم، یعنی که پارلمان نماینده های ما به اجرا نرسانده است.
همین گونه برخی از همصحبتان ما در کوچه های پایتخت تاجیکستان از فعالیت کمرنگ وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان شکوه می کردند. به قول آنها، وکیلان مردمی تنها در آستانه انتخابات از ساکنان کشور به گونه رای دهنده یاد می کنند. این همصحبت ما هم که از بیان اسمش ایبا کرد گفت، هم اکنون نرخ در بازارهای کشور به عالی ترین نقطه خود دکه می خورد، ولی این همه گویی یا خاطری وکیلان را پریشان نمی سازد. و افزود،
از طرف دیگر ما میگیریم که امروز چقدر نرخ ها قیمه شده استودد و محصولات به بالا می رود، اما دپوتات های ما باشد به این چیز هم به اعتنا هستند. برای همین ما به آن دپوتات هایی که امروز در نمایندگی ما هستند ما باوری نداریم.
ولی وکیل مردمی در مجلس نمایندگان از حزب کمونیست اسماعیل طلبکوف میگوید چون این اراده ساکنان به حقیقت نزدیک نیست، زیرا به تاکید وی اعضای پارلمان در یک سال دو بار امکان دیدار و گفتگو با رای دهنده های خود را دارند. آقای طلبکوف میگوید وکیلان مردمی آماده هستند که همگونه طلب و پیشنهاد و عرض انتخاب کرده های خود را شنوند و هنگامی تهیه قانون ها این همه را به انابت گیرند.
من از گله گذاری انتخاب کنندگان البته خفه نیستم، لیکن گله از دو جانب می شود. هست انتخاب کنندگان که به حیات واقعی جامعه بی‌طرفی ظاهر میکنند، اونو با گزیت ها آبونه نمی شوند، با روزنامه های دوری اونقدر توجه ندارن، یا که رادیو رو کم گوش میکنن، یا که از برنامه‌های تلویزیونی مرکزی دیگر شبکه‌ها کم استفاده میبرن. برای فعال نشدن وکیل باید انتخاب کننده او هم باید فعال نشدنش در کار.
اسماعیل طلبکوف میگوید وکیلان مردمی از حزب کمونیست در مجلس نمایندگان هر هفته روز شنبه در قرارگاه مرکزی حزب با جانبداران و رای دهندگان خود واخوری میگذرانند. به قول او تلفن این وکیلان مخفی نیست و هر نفر میتواند بدون مشکل و مستقیم با آنها در ارتباط شود. در نوبت دیگر آقای طلبکوف از آن اظهار تشویش میکند که خود ساکنان به تقدیر منبعه خود و نسل خود بی‌طرف هستند و نمیتوانند در حل مشکلشان مسئله گذاری کنند.
همین انتخاب کننده ای که اوید این یا مسئله پیشو میکند، این برای ما یک منبع اطلاعات است. درست. یک منبع است که ما اونجا باید اونجا بگیریم و در تهیه قانون نجات کنی خود ما استفاده بریم. بسیار خواهش میکنم از فرصت استفاده که انتخاب کننده ها مکنون باید فعال شدنشون در کار و اون پرابلم هایی که اساسی واقعی دارن از همین مسئله پیشنهاد کنند، چون که در حال مسائل اجتماعی کشور همه شهروندان باید اشتراک کنند. صرف نظر از موقع سیاسی حزبی اونها میتوانند با واسطه مسئله گذاری کردنشون وکیلان خود رو با بیشتر فعالتر گردانند.
این هم در حالی است که برخی از کارشناسان و رهبران احزاب مخالف حکومت تاجیکستان میگویند وکیلان مردمی در تصمیم گیری و رای دهی برای تصویب این یا آن قانون اکثرا مستقل نیستند. با اشاره به این نکته رحمت الله ظاهیروف رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان میگوید
مناسبت اون با جامعه شهروندی هم تو اون درجه زیچ هم یا که دیگر چیز هم نیست. فعالیت پارلمان بول شفاف نیست و در باره این اطلاع قریب که مردم با جامعه شهروندی رفته نمیرسد، حتی با وسایل اخبار عمان نامعلوم است و بسیار حالت ها این روز پارلمان جمهوری چون وظیفه‌ای که از روی که تعینات خودش از روی قانون اجرا کردنش لازم است اجرا کرده نمیتوند.
فعلا از 63 کرسی پارلمان 46 کرسی مربوط به اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان است که هنگام رای دادن به قول تحلیلگران از موقع حکومت دفاع کرده می شود و در این ارتباط هم صحبتان ما نیز می گویند چنین توجهی زیاد به حکومت و به توجهی برای حل مشکل ساکنان به اعتمادی در نسبت وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان را بیشتر می کند که کمتر نه. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع دوباره کاری مجلس نمایندگان تاجیکستان در شرایط بالاروی تنقیدها از کارآمد نبودن این نهاد قانونگذار. طوری در گزارش همکارم شنیدیم وکیلان تاجیک نیز شکایت میکنند که رای دهندگان آنها فعال نیستند و نسبت به جریان های سیاسی در کشور بی تفاوتند. تنقید زیاد نسبت به رای دهندگان جوان نیز است که اکثریت جوانان میباشند و بیش از نصف اهالی کشور را تشکیل میدهند. همچنین شکایت بسیار است که در حکومت و در صف سیاستمداران در تاجیکستان جوانان به نظر نمیرسند، هرچند آنها درد اهالی جوان را بیشتر میفهمند و در رسیدگی به آن سعی بیشتر دارند. همکارم طاهری سفر نگاهی دارد به عامل های حضوری کمی جوانان تاجیک در سیاست که با صدای یک وکیل مردمی تاجیکستان شروع می شود.
متاسفانه یک اندیشه غلطی را در ذهن جوانان جا کردند که همه بدبختی ملت و کشوری ما از سیاست است و این بسیار از جوانان را از سیاست می گریزاند و آنها حتی مزدوری را در روسیه انتخاب میکنند از اینکه در کشوری خود به سیاست مشغول بشوند.
این است اندیشه یکی از جوانترین و شناخته‌ترین وکیل پارلمان تاجیکستان محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی که او 43 سال دارد. در تاجیکستان که بیشتر از 60% اهالی 7 میلیون نفریش جوانان هستند و این کشور جنگ 5 ساله خرابی‌آوری شهروندی را پسی سر کرده است، اگر از جوان راجع به یگان مسئله سیاسی نظرش را پرسید، با افتخار خواهد گفت که به سیاست کاری ندارد، زیرا محض سیاست سبب خونریزی و مصیبت در تاجیکستان شد. بی تفاوتی جوانان به سیاست و حضور کم و یا عدم حضور سیاستمداران جوان در صحنه سیاسی که تأثیر بدی به آینده کشور دارد به یک موضوع بحثی مطبوعاتی دوره تاجیکستان تبدیل یافته است. از جمله نشریه نگاه خواسته است فهرست 10 سیاستمدار شناخته و موفق در کشور را معرفی نماید، ولی مؤلف مقاله خبرنگار جوان عبدالعظیم عبدالوهابوف که نظری رئیسان احزاب سیاسی تاجیکستان را پرسیده است نتوانسته است چنین فهرست را تهیه نماید، زیرا
آنها دست سازمان‌های موفق جوان کشور را نام برده نتوانستند.
هرچند در تاجیکستان ده ها سازمان های غیر حکومتی جوانان فعالیت می کنند، اما اکثریت آنها یا به مسائل اجتماعی و یا به مسائل محیط زیستی سر و کار دارند. یگانه سازمانی بزرگ جوانان اتفاق جوانان تاجیکستان است که بیشتر از 100 هزار اعضا دارد ولی پایبند حکومت کشور می باشد و حرفی زیادی نیز دایر به فعالیت آن نمی شنوید. وقتی دایر به حضور سیاستمداران جوان در صحنه سیاسی تاجیکستان صحبت میکنید، اولین مثالی که مصاحبان شما میارند پارلمان کشور است که سن میانه وکیلان آن 54 سال را تشکیل میدهد. در پلاته پایانی پارلمان که 63 کرسی دارد، سن کمتر از 10 نفری وکیلان به 50 نرسیده است و اکثریت این وکیلان جوانی ناآشنا در جامعه آنهایی می باشند که به گفته یک خبرنگار مصاحبم، حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان آنها را مجبور کرده است تا وکیل شوند. در مقامات رهبری نیز کادرهای جوان را به قول باز ذره‌بین نیز نمی توان یافت، اگرچه چند نفری انگشت شماری تا 35 ساله نیز هستند که از خویشاوندان مقامات عالی رتبه کشور می باشند. در صحنه سیاسی تاجیکستان اساساً آنهای جولان می کنند که به قول از عهد باستان ماندند. مرد محمدشایف خبرنگار شناخته تاجیک می گوید سیاستی پیش گرفته حکومت چنین است که جوانان یعنی خون تازه را به بدن حکومت وارد نمی کند و همیشه به سیاستمداران و منصبداران کهنسال تکیه نموده و دوره به دوره کرسی های آنها را از یک گرفته به دیگری می دهد و برعکس. به قول مرد محمدشایف بدبختی های امروزه تاجیکستان پیامد نادیده گرفتن نیروی جوانان و سیاستمداران جوان است.
ما خودمون شاهد پیامدهای این کار هستیم. رشد و انکشاف عملا نیست. سالهاست که ما پیشرفت نمی کنیم و کشور کاملا از جهت اقتصادی رشد نمی کند و مثلا در این اواخر در تاجیکستان یگان کارخانه نو بنیاد نشده است. اساساً ما از حساب آن چه زندگی میکنیم که مهاجران ما میفرستند و همچنین از حساب قرضهای سازمانهای بین المللی. از این رو پیامدهای نهایت غمگین کننده اند.
مرد محمدشایف میگوید حالا جوانان تاجیکستان را تنها به حیث یک لشکر بزرگ نیروی ارزان کاری استفاده میکنند که تنها در پی تامین روزگاری سختی مردم کشور میباشند. منظور صدها هزار نفر جوانان مهاجری تاجیک در روسیه است که به کارهای سختی موسمی مشغولند. اگر از مقامات رسمی سوال کنید که چرا از نیروی سیاستمداران جوان و یا عموما متخصصان جوان استفاده نمیکنند، پاسخ آنها یکسان است: جوانان تجربه کافی ندارند. این اندیشه غلط است، میگوید نظیر، یک جوانی 27 ساله تاجیک.
در تاجیکستان هستند چون نیروهایی که قابلیت و استعداد بردن جامعه از پس خود دارند، ولی متاسفانه چون امکانیت ندارند، چون با آنها میدان داده نمیشن، آنها نمیتوانند هدفهای خویش را پیاده سازند. برای این مثال شما میتواند نبودن فضای آزاد برای مبارزه های سیاسی مخصوصا در زمان انتخابات را.
در تاجیکستان که تمام انتخاباتهایش به گفته ناظران بین المللی غیر دموکراتی برگزار شدند، به گفته خبرنگار مرد محمدشایف ظاهرا حکومت منفعتدار نیست تا سیاستمداران جوان به صحنه سیاسی وارد شوند و صدا بلند کنند. اما مقامات رسمی دولت تاجیکستان به این گفته راضی نیستند. عبدالرحمن خانوف مدیر بخش تربیه وطن پرستی کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی حکومت تاجیکستان. عبدالرحمن خانوف همچنین تعریف کرد که حکومت برنامه مخصوص دولتی برای رشد جوانان را قبول کرده است که بابی مخصوص برای بالا بردن معرفت سیاسی جوانان دارد و بر اساس برنامه کارهای زیادی نیز برای پروردن رهبران جوان انجام می شود. اما مرد محمدشایف خبرنگار تاجیک می گوید نتیجه های این کار را ندیده است و برعکس.
ما امکانات برای به صحنه آمدن سیاستمداران جوان نیرومند را داریم. ما این زمینه را داریم. اما با قبل این سبززار را پامال میکنند، این میدان را پامال میکنند و از این رو این سبززار عملا نمیسبزد.
مرد محمدشایف میگوید فسادکاری عمیق در حکومت، بیکاری گسترده جوانان، نادیده گرفتن نیازهای آنها، بحرانهای انرژی و سخت‌تر شدن زندگی اکثریت جوانان تاجیکستان چی دارا و چی نادار را نهایت ناامید کرده است و بسیاری ها حالا میل ترک وطن دارند. مصاحب دیگرم که از بردن نامش خودداری کرد گفت لشکر بیکار جوانان خشمگین که تلخی های جنگ شهروندی را دیگر از یاد بردند یا روز واقعا کشور را ترک کرده باباهای سیاستمدار خود را با مشکلات فراوانشان تنها خواهند گذاشت و یا بزید آن باباهای سیاستمدار با تجربه خود برخواهند خواست.
و این گزارش ویژه همکارم طاهر سفر بود که شنیدید راجع به ناکافی بودن حضور جوانان در صحنه سیاسی تاجیکستان.
ما
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
نشی تازه‌ترین مجله سیاسی تحلیلی چشمانداز را فردا روز جمعه گوش کنید شنونده عزیز مجله شامگاهی امروز ما ادامه دارد چند بانک در ولایت ختلان گفتند که تا آخر سال جاری از عملیات معمولی قرضدهی دست کشیده تنها در پروژه‌های کشاورزی به ویژه ساحه پختکاری کار خواهند کرد برخی مسئولین این بانک ها چنین تصمیم را به کدام یک دستوری نانوشته رابطه دادند که آن به خاطر پشتیبانی از رشته پختکاری ولایت و کمک به خواجگی های به این هم قرضدار روانه شده است. همکارم ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه موضوع را چنین شرح داد.
ایده از بانک های تجارتی فعال در ولایت ختلان به مثل بانک اسخط و تاجیک صادرات بانک تصمیم گرفتند تا آخر سال روان از ارائه همه گونه قرض ها به استثنای قرض های کشاورزی خودداری بکنند. به علت کمبود مالی این بانک ها نمی توانستند احتیاجات روز افزون رشته کشاورزی خواجگی های دهقانی و کارخانه های کارکرد پخته را به قرض بانک برآورده سازند. این هم در حال است که حکومت همیشه از بانک ها ارائه قرض های با امتیاز به این ساحه را تقاضا میکند. هم‌اکنون بانک های اسخط و تاجیک صادرات بانک و چند دیگر به چنین قرار رسیدند که دادن قرض های استعمالی برای خرید خانه و ماشین و دیگر فناوری و اشیای روزگار را متوقف سازند. ناصرجان عارفوف هماهنگساز لایحه‌ای بانک اسخط در ارتباط با منع ارائه قرض های استعمالی گفت
قرض شما صاحی پختکاری و دیگر نمود قرض ها ما قرض شده بگیرتگی دستور هست.
ناصر جان عارفوف هماهنگساز لایحه‌ای بانک اسخط در همین حال مسئولین تاجیک صادرات بانک هم میگویند میزان قرضدهی به اهالی و شخصان حقوقی را کاهش دادند چون دستوری مبلغ گذاری بیشتری ساحه کشاورزی به دستشان رسیده است. نرگس صاحبه و مسئول بخش قرضدهی صادرات بانک در قرغان‌تپه گفت و اما در دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در مورد منع رسمی و یا وجود کدام یک دستور رسمی حکومتی آید به منع ارائه قرض های استعمالی بانک های تجارتی اظهار بی‌خبری کردند. این هم در حال است که اخیراً مقامات ولایت ختلان کارخانه های کارکرد پخته را موظف کردند تا که هر یک تن پخته چیده شده کشاورزان را به قیمت از 600 تا 800 دلار آمریکایی بخرند. در جنوب تاجیکستان عین زمان دست کم 35 کارخانه کارکرد پخته فعالیت داشته اما رهبران بسیاری از این کارخانه ها میگویند مبلغ کافی برای خریداری پخته از کشاورزان را در اختیار ندارند. طبیعی است کارخانه های کارکردی پخته نیز به مثل خود کشاورزان برای گرفتن قرض به بانک ها مراجعه نمودند و کمبود مالی بانک ها برای منع ارائه قرض های دیگر سبب شده است. همین گونه شماره قرضداران بانک ها از حساب کارخانه های کارکردی پخته ختلان افزون گردیده وابستگی رشته کشاورزی و تقدیر هزاران دهقان به بانک ها نیز بیشتر شده است. ناصر جان امامزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
تا آخر سال پورا با کار با خواجگی های پختکار گذشتنی بانک های ولایتی ختلان و در وادی زرفشان اینک یک ماه می شود که مردم در شرایط محدودیت شدیدی برق به سر می برند و این محدودیت نه تنها به شرایط معیشی زندگی آنها بلکه به اینچنین سطح آگاهی آنها از رویدادهای تاجیکستان و جهان تاثیر می کند. همکار ما شاهینی روشن از پنجکند می گوید
ساکنان وادی زرفشان اظهار نگرانی از آن میکنند که بنابر از یک ماه پیش جاری شدن محدودیت برق از یگانه واسطه اطلاعات در منطقه تماشای برنامه های تلویزیون محروم شدند. آنها میگویند برق نه تنها منبع روشنایی و گرمی است بلکه در شرایط کنونی برای آنها منبع اطلاعات هم میباشد. اما افزودند آنها در حال حاضر از سبب خاموش شدن برق بعد ساعت 8:30 شب در کانال اطلاعاتی قرار داشتند. شادی رستموف یک تن از ساکنان جماعت دهات لایق شیروی که خود آموزگار بوده است میگوید بنابر عدم برق و دسترسی نداشتن توسط تلویزیون و اطلاعات نوین حتی نمیتواند به شاگردان درباره نوگانی های دنیا و داخل کشور به هنگام پرسش آنها پاسخ دهد.
ساعت سهر از ساعت 6:00 تا 8:00 و بیگاه از 3:00 از 6:00 آزاد شدم. نمیتوانم که از نویگری های دنیا بخواه شدیم.
آموزگار رستم افزود خوب میشد اگر رژی محدودیت برق را تا اندازه تنظیمگران آن تغییر میدادند و مردم میتوانستند لااقل تا ساعت 23 شب از تماشای برنامه های تلویزیون برخوردار باشند. قربان مراد دردیر یکی ساکنان دره خورمی ناحیه پنجکن میگوید
تلویزیون تماشا کردن نمیتونیم، رویدات های اولم مگون چیز را دیدن نمیتونیم، شنیدن نمیتونیم، گزید نیست، رادیو کار نمیکنن، نمیبینیم، نمیشنیم.
در همین حال نسیم حکمت الله یکی از تنظیمگران شبکه های برق منطقه زرافشان گفت تیپ برقی شرکت برق تاجیک در منطقه زرافشان برای ساکنان در یک شبانه روز 6 ساعت برق داده می شود و آنها امکان زیاد نمودن انتقال برق را نداشتند. این در حال است که طبق اطلاع مسئولین شبکه های برق منطقه زرافشان امکان دارد با سفارش مقامات های بالایی چون سال گذشته محدودیت برق از این بیشتر و در دهات باز تا به 2 ساعت دیگر کاهش داده شود. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
در چنین شرایط شنونده عزیز از شما دعوت میکنیم که آخرین خبرها را از رادیو آزادی دنبال کنید که برایتون کلی تحولات تاجیکستان و جهان را ارائه خواهد کرد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
و حالا از بدخشان گزارش داریم در باره تشکیل نخستین گیمنازی خصوصی در این ولایت. این گیمنازی اخیراً در شهر خورق با زحمت و مبلغ گذاری یک صاحبکاری محلی تأسیس شده است. در نوبت اول اینجا 15-20 طلبه تحصیل خواهند کرد و در برابر برنامه معمولی آموزشی به این بچه ها حتما دانش های فنی کامپیوتری و هنری رانندگی آموزانده می شود. مؤسسی مکتب و آموزگاری سابق می گوید که با تأسیس این گیمنازی می خواهد بچه های با لیاقت و با استعداد را برای رشد دانش شون بعد تحصیل جلب کند. همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال از خورق گزارش میدهد.
در خورق مراسم افتتاح گیمنازی خصوصی برگزار گردید. با گفته مسئولین اداره معرف ولایت، این نخستین گیمنازی خصوصی در قلمرو بدخشان است که با جلب سرمایه داخلی فعالیت میکند. گیمنازی را یک صاحبکار ساکن شهر مبلغ گذاری میکند. صاحبکار غلام حسین مرادحسین وزور داشت که برای سال اول در گیمنازی در دو صنف با تعداد از 15 تا 22 طلبه به تحصیل فرا گرفته شدند. صاحبکار وزور داشت که انتظار میرود و در سال اول فعالیت از حساب منبع دیگر درآمد برای پرداخت مزد آموزگاران و خراجات های خواجگی داری 25 هزار سومانی پرداخت خواهد کرد.
اساسا در اینجا یکم درآمد ما میگیریم از حساب کورس های پولکی، کورس رانندگی است. در ما کامپیوتر داریم، کورس کامپیوتری میشود و برای از این ما خودم مامان خوانندگانی که همین مرکز تعلیم را خط کردن همچنان از در ساختمان ها کار کردیسن از حساب ما مبلغ او ما درآمد میگیریم.
با گفته صاحب کار به خاطر قبلا با حساب آموزگار فعالیت داشتن و در اویله زیوئیون پرورش یافتنش وی تصمیم گرفته است لایحه معرفتی را مبلغ گذاری نماید.
من خودم پدر من یک عمر معلم بود، معلم مادر منم یک عمر معلمه بود، خواهر منم معلمه و منم اینستیتوت پدگوگی تمام کردم و 26 سال سابقه کاری پدگوگی دارم و از همین سبب من به همین مقصد اومدم که یگونه چیزی که من باید همین مکتب رو خصوصی کنم و خوانندگان رو در اینجا تربیت کنم.
و گفت که اما آرزوی موفق شدن رو از دست نمیدهد و برای رسیدن به این هدف کوشش میورزد. طلبگان بهترین مکاتب شهر رو به نظر داشت شرایط و موقع اجتماعی به گیمنازیا جلب کند.
خصوصا مقصد من امین است که من رقابت با مکتبای میونه و ندارم، با لیسه و لیسه مکتبای شهر دوشنبه. اساس کار من امین است که من باید وایو خاطر رقابت کنم. با من خیلی مسئول من چنی رقابت میگه کم با من فرق نیست، وای فرزند کدوم کس نباشد، حقیقتا وای دانش داشته باشد و از آزمون اگر گذرد من امون فقط قبول میکنم. لیکن در لیسه حاضر بسیاری امون خیل وای پیش همه خیل ناز بود، حاضر همه خیل نیست که امون خواننده که وای شناس باشد، پدرش اگر اونجا گو کند، مادرش اگر اونجا گو کند، وای مجبوری قبول میکند، وای دوند ندوند وای قبول میکند. دویم از برای پوز وای در یک سیم سی سی و پنج تا چل کس میخونند، گرچندی که معلم خوب باشد در دقیقه 45 دقیقه با 40 کس طلبه دانش خوب دادن نمیتواند
و گفت اما در هر صورت مبلغ اختصاص دادهش رو بر ادر نخواهد شمرد. سرمتخصص پیشبر اداره معرف ولایت تاج الدین اورومبیکوف بیان نمود که سوای معرف نیز از دوره مناسبات دوره اقتصاد بازرگان بیرون نمیماند و تاسیس دادن مکاتب خصوصی رو یکی از راه‌های بهتر نمودن صفات تعلیم و تربیت ارزیابی کرد و گفت که امسال برای نیاز سوای معرف نسبت به سال‌های قبلی مبلغ زیادتر اختصاص داده شده است، اما مشکلات تعلیم و تربیت در مکاتب ولایت هنوز به بهبودی نیاز دارد. متخصص پیشبر یکی از هدف‌های تاسیس مکتب خصوصی رو فراهم ساختن شرایط برای انتخاب مکتب بچگان و والدین آن او ارزیابی نمود.
یعنی اگر مکتب نه دولتی بلکه خصوصی باشد، در اونجا هم فعالیت همون مزد مهنتی اونا ممکن معلم و مزگوران بلند برداشته می شود و تمام طرف های کور تعلیم تربیه همچون یک مؤسسه خصوصی بهتر برامونده می شود. مقایسه کنیم نرسیدن میز و کرسی، نرسیدن در بعض گوشه های دوردست ولایت، بعضی مکتب ها بنای اونا به خود همچون بناهای صدموی مطلبات جوابگو نیستند، احتیاج نسبت به آموزگار نهایت زیاد است.
در نواحی بدخشان مکاتب خصوصی هنوز فعالیت نمی کنند. نخستین لیسه در مرکز استان با مبلغ گذاری سازمان های بین المللی سال 1998 کشوده شده، الان در آن 900 و یا کمی زیادتر از 15% شمار عمومی خوانندگان مکاتب شهر تحصیل دارند. در همین حال در مرکز استان بنیاد گیمناز پرزیدنتی ادامه داشته قرار است که پس از کنیم سال در خود را برای تربیت گرندگان باز می کند. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورو.
و با همین مطلب می رسیم به پایان نشر امروزه مجله شامگاهی. من خیرمان بقازاده با شما خداحافظی می کنم با امید فردای بهتر. با رادیو آزادی باشید.
هرگز نبینه سوزی دل و چشمی نما هرگز نبینه با هم بخوانه غزلی شبانه یاد از این شبی خوش ماند جاویدانه شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم بیارا شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفتی آرا شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندان شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستداران شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارا شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت دیارا شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندان شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستداران
یاری دل بی سنگو لبی نوش لبی نوش یاری دل بی سنگو لبی
خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای درمندو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم زمانو
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.